بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد واعظی، بررسی قواعد فقهی اسلام، قواعد اقتصاد اسلامی، 18 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در رابطه با این فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بحث میکردیم که عنوان کرده بودن اتجاه و تشریع. این اتجاه و تشریع را با استقراء بعضی از احکام شرعی میخواستن اهداف تشریع و اتجاه تشریع را به دست بیارن. از جمله 10 حکم را ذکر فرموده بودن در این کتاب الاسلام یقود الحیات، و از این 10 حکم میخواستن نتیجه گیری کنن که هدف این احکام و امثال این احکام این است که شریعت نمیخواد کسی سود ببره بدون کار، بدون زحمت. منشأ درآمد و ربح باید عمل باشد. از مجموعه اینها این هدف رو میخواستن استخراج بفرماین. چند نکته در این رابطه قابل ذکر هست در اینجا که این نکات یه مقدار مسئله رو بیشتر روشن میکنه یا مبهم میکنه، هر طور حالا تعبیر بشه. البته این اختصاص به بحث اقتصاد نداره، حالا چون ایشون بحث اقتصادی رو داره مطرح میکنه، اون جزوه اقتصادی است. 10 حکمی که تناسب دارد با یک مسئله اقتصادی مطرح کرده، و الا در سیاستش هم مثلا همینه، در تربیتش هم مثلا نظام تربیتی اسلام رو اگر بخوایم کشف بکنیم، حالا اینجا نظام اقتصادی رو میخواستن کشف بکنیم، نظام تربیتی اسلام رو، نظام سیاسی اسلام رو، هر چیمت به اینکه و همچنین نظام های دیگری رو اگر در اسلام بخواییم کشف بکنیم، به همین ترتیب میخوان عمل بکنن. چند تا حکم رو بیارن، بعد یک هدف گذاری رو کشف میکنن که اسلام از ماورای این احکام یه همچه هدفی داشته. حالا به عنوان مثال این احکام اقتصادی رو ذکر کردن و میخوان یک قانون اقتصادی در مذهب و مکتب اقتصادی اسلام کشف کنه که درآمد تابع کار هست. خب، این احکام، نکته اولی که میخوام عرض بکنم این است که این احکامی رو که ایشون ذکر فرمودن و اینها را منشأ استنباط یک قانون مذهبی و مکتبی اقتصادی میخوان فرض کنن، این احکام روایات یا فتاوای فقهاست. ظاهر فرمایششون این است که مجموعه ای از فتاوای فقهی را جمع کردن، نه مجموعه ای از روایات را. اون مثال هایی که دیروز من عرض کردم خدمتتون از مرحوم آقای بروجردی و از مرحوم امام و امثال ذالک در مسئله، اونا از روایات میخواستن یه همچه قانونی را استخراج بکنند. مثلا می‌فرمودند که مرحوم آقای بروجردی که روایاتی داریم که کسی که برای دزدی میره سفر میکنه نمازش شکسته است، روایاتی داریم کسی که برای کمک به سلطان جائر میخواد سفر بکنه نمازش شکسته است. مجموعه از روایات رو می آوردند و یه قانونی ازش استخراج میکردن که کل معصیت، هر سفر معصیتی باعث شکست شدن نماز میشه. یا مرحوم امام، اگر این معنا رو بخوام برسون، البته قدری من بعد تشکیک کردم که حالا، ولی خب علی فرض این که کسی بخواد اون قاعده لا ضرر رو به طور کلی از مجموعی از روایات جزئی که در موارد خاصی وارد شده است و باعث ضرر شده است، امام در اون مورد خاص ضرر رو نفی کرده. یه قانون کلی به نام لا ضرر ولا ضرار رو میخواستن از مجموعی از روایات به دست بیارن، نه از مجموعی از فتاوا. در حالی که فرمایش مرحوم آقای صدر این است که مجموعی از فتاوای فقها را، فتواهای فقهی رو ما در کنار هم میگذاریم که هر کدامش مستند به یک ادله فقهی خودش هست. از فتاوای اصحاب بخواییم یک قانونی را استخراج کنیم، این یک فرق اساسی جدیدی است که ایشون داره مطرح میکنه. به نظرم اون مواردی که برای استقراء من دیروز عرض کردم که حالا بنا شد آقایون بگردن برن منابعش رو پیدا کنن، احتمال قوی میدم که همه اونها مجموعی از روایات را، مجموعی از آیات را، اینا رو کنار هم میگذارن و یک قانونی را ازش استخراج میکنن، نه مجموعی از فتاوا را. در حالی که ایشان یه چیز جدیدی است، ظاهرا فرق داره با اون چیزی که در کلمات فقها میتونیم. آقا جا هست چرا؟ میخواید مثل من پیر بشید تا بشینید روی صندلی را جوانیتون بشینید که عادت کنید راحت دارید؟ خلاصه این نکته اول که ایشان
ولی روایات را کسی میدهد از قرار بده. یک
حالا اون مسئله دیگه یه ممکنه در اونجا ما اشکال بکنیم،
خروجی میگیره و یه فتوایی ازش به دست میاره که بعد نمیشه که مثلا تو روایات یه احتمال های دیگه هم بده و منجر به یک فتوا شرعی نشه و بعد بیاد بگیم اینا کنار هم کرده یه چیز مستفاد بکنه. بله اونجا که از فتوا دست بریم ممکنه مستند فتوا اون دلیل عقلی باشه، دلیل اجماع و اینا هم باشه، ولی روایات هم بدون فتوا نیست. یعنی من حتما خروجی این روایت رو این میدانم که بعد اینا رو کنار هم قرار بدم یه قاعده کلی استفاده میکنم.
حالا اینو توضیح میدم. چشم.
یه نکته من این تتبعی که مقدار کمی که انجام داده مثلا صاحب حدایق یه جایی که اشاره مطرح کرده بودن ایشون به فتاوا استناد کرده بودن، تقدیم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل گفتن ما کلمات فقها رو اینجا 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 اینجوری رفتار کرده بودن. حالا اصل مطلبش خدمتتون میفرستم.
خب به هر حال اینه، این چیزی که ایشون دارن در اینجا میخوان مجموعی از فتاوا رو کنار هم بگذارن و از اونها یک مسئله رو استنباط بکنن، اونم فتاوایی در موارد مختلف در مسالیق مختلف، نه مجموعی از نصوص شرعی را که بخوان از اونها یک کبرایی بگیرن. خب وقتی اومدیم سراغ فتاوا، بعد ایشون خودشون در اقتصادنا بیشتر بحث کردن، در اونجا یه عنوانی دارن میگن که ضرورت الذاتیه، ضرورت الذاتیه احیانا، تحت این عنوان یه بحث خوبی دارن در اونجا. میگن که خب فقیهی که میخواد مجموعی از فتاوا رو کنار هم بگذاره و یه قدر مشترکی از اون فتاوا اتخاذ بکنه، این فتاوا یا فتاوای خودشه، یعنی خودش یکی یکی مصادر رو رفته ملاحظه کرده و دیده مثلا فرض کنید که شارع اجاره دادن یک عین مستاجره را به قیمت بالاتر، به اجرت بالاتر حرام کرده، این فتوای خودشه، خودش رفته استنباط کرده و به اینجا رسیده. یا مثلا اگر چنان چه کسی زمینی رو احیا کرد مالک زمین نمیشه، حق اولویت پیدا میکنه، یا اگر زمینی رو که حق اولویت پیدا کرده بود خراب شد دیگری میتونه بیاد دو مرتبه با احیاء مجدد اون زمین را حق اختصاص پیدا بود. خلاصه این مواردی که این ده تا مثالی که خودشون زده بودن، یه وقت این است که خودش رفته، خود فقیه رفته یکی یکی اینها رو تحقیق کرده و به این فتوا رسیده، بعد این ده تا فتوای خودش رو کنار هم میذاره میگه پس این فتواهای من که مطابق با شرع هست، شارع چون این به نظر من در این مسائل یه همچه نظری داره، پس قانون کلی استنباط میکنم که هدف شارع از این احکام عبارت است از این که درآمد باید بر اساس کار باشه. این اشکال نداره، باز مثل این است که خودم نصوص شرعیه را کنار هم گذاشته و یک قاسم مشترکی، یک حد مشترکی رو پیدا کرده و داره به اون فتوا میده. فرقی نداره با اونجایی که خود روایات رو کنار هم بذاریم، خب فتاوای خودش رو که بر اساس روایات مثلا استنباط کرده کنار هم میشینه. اما میگه که
فرقی داره، مثلا همین مثال دیروز که شما از بحث عرفه 600 رو برده بودید، دلیلی که اونجا ایشون ذکر میکنن چرا ما هم چیزی رو میپذیریم، میگفتن که حجیت ظهور شامل ظهور مستفاد از مجموع روایات هم میشه. خب اونجا در روایات ما این همش دلیل ممکن مطرح بکنیم، نسبت به فتاوا چه دلیلی براش داریم؟
خب همین وقتی فتاوایی بود که مستند به همون ظهورات بود دیگه، فرقی نداره که اون ظهورات رو اون روایات رو کنار هم بذاریم و یک ظهوری ازش میگیریم یا خلاصه اونها رو کنار هم بگذاریم، مستحصل و مستخرج از اونها، چون اینا بلاخره چیزی جدای از اون روایات نیستن.
ممکنه دلیل عقلی داشته باشه، ممکنه اجماع باشه مستند اون فتواها، همیشه نیستش همش مستند به روایت به ظهور باشه.
بالاخره اونم حجت دیگه، هر چی بیاره بلابد مستند به یک حجتی هست. میگه این حجت ها رو کنار هم بگذاریم، یه همچه هدفی رو از شارع کشف میکنه. بالاخره ظهور، برای چی میگیم ظهور؟ به خاطر اینکه کشف از مراد شارع میکنه. حالا اجماع کشف از مراد، دلیل قطعی داریم، اجماع داریم، عقل داریم، کشف از مراد شارع میکنه. پس بالاخره شارع یه همچه فتواهایی داره در اینجا، در این ده مورد. حالا که شارع 10 تا فتوای اینطوری داره که ما بر اساس روایات این فتوا رو به دست آوردیم، پس کشف میکنیم اون هدفش رو از این فتواها و این احکامی رو که جعل کرده. اینجا خیلی ما مشکلی نداریم، منتها خود ایشان در همون بحثی که اشاره کردم در اقتصادنا میگه گاهی فقیه میاد استنباط میکنه مثلا 7 تا 8 تا 6 تا فتوا میرسه که اینها یه قدر مشترکی دارن که ما اشاره میکنن به همون قاعده کلیه، ولی در 4-5 مورد دیگر فتواش به یه جایی میرسه برخلاف اون چیزی که مفاد اون قاعده کلیه است، نقض میکنه اون قاعده کلیه رو. خب گیر میکنه دیگه، نمیتونه اون بگه که چون شارع 10 تا فتوا در اینجا داره، 10 تا حکم داره، پس مثلا اون قاعده کلیه رو میخواد بگه، اشاره میکنه به همون قاعده کلیه، به اون قاعده مذهبی به اصطلاح. این فتاوا قواعد احکامی هستن، فتوا هستن در موارد جزئی، از اینها میخواد یه قاعده مذهبی و کلی رو استنباط میکنه. میبینه 6 تا از فتواهاش مطابق با اونه، اما 4 تا از فتواهاش مثلا مخالف با اونه، دیگه نمیتونه اون قاعده کلی رو استنباط میکنه. اینجا چیکار میکنه؟ میره سراغ فتاوای دیگران، ببینه علامه حلی چی گفته، شیخ طوسی چی فرموده، شیخ انصاری چی گفته. میگه شاید فتاوای اونها هم مثل همین شیش فتوایی باشه که من استنباط کردم و قابلیت استنتاج اون قاعده کلی مذهبی رو داشت. تو اون 4 موردی که من مخالف هستم یا به فتاوایی رسیدم مخالف با اون قاعده، خب اونها شاید با من اختلاف فتوا داشته باشن در اون 4 مورد، میرم فتاوای اونا رو میارم میذارم کنار فتاوای خودم و میشه 10 تا فتوای حکمی، و از این فتواهای حکمی 10 گانه اون قاعده کلی رو استنتاج میکنم. میگه خیلی وقتا برای استنتاج قواعد مذهبی کلی شارع فقیه ناچار است دیگه چشم‌پوشی بکنه از فتوای خودش، بره سراغ فتواهای دیگران برای تکمیل حلقات اون چیزی رو که میخواد ازش اون قاعده کلی رو استنباط میکنه.
بعد وقت در سطح فتوایی که خودش نظر دیگه داشته تجدید نظر میکنه؟
نه نه، میگه من نمیتونه تجدید نظر بکنه چون حجت نداره و دلیل دلیل اون نه نه کشف نور اونا. اونا کشف کردن از ادله به فتوای رسیدن و من به فتوای مخالف رسیدم، یعنی دلیل اونها رو قبول ندارم، اونا رو تخطیه میکنم. کشف عینی یعنی چه؟ امام که نیستن، اونا که معصوم نیستن، اونا هم بزن من مجتهدن. اونا بر اساس یه روایتی به یه فتوایی رسیدن، من اون روایت رو نگاه میکنم میبینم نه به اون فتوا نمیرسونه، اشتباهه، اختلاف فتوا دارم با اونا.
با توجه به قاعده مستفاده،
قاعده رو باید
از ستا رو به شیش تای خودم زیبه کردم،
تازه میخوام قاعده رو استفاده بکنم.
بعد که استفاده کردم؟
بعد از چجوری استفاده میکنم؟
بعد که استفاده کردم؟
چجوری استفاده
کردم؟ فرض بگیر، فرض بگیر ایشون قبول کرد که آقا من سه تا فتوای دیگه که مخالف من هست و به 6 تا 7 فتوایی که موقع قاعده است و هم زمینه کردم یه قاعده استفاده کردم. اگر قاعده رو استفاده کردم یعنی قاعده استفاده میکنم که بگم سه تا فتوایی که قبل خود داده اشتباه بوده. این کش بینی منظورم هستش. میگه بالاخره من قبلم فارغ از قاعده به سه تا فتوا رسیده بودم. ولی الان میدونم یه قاعده مستفاده در شریعت وجود داره که این قاعده
کی میگه وجود داره؟ همین من اشکال ما همینه. که شما بر اساس وقتی که خودت مخالف با فتوا اون سه تا در اون سه مورد یا چهار مورد مخالف با دیگران هستی، از کجا کشف کردی که شریعت یک همچه قاعده کلی دارد؟ به خاطر فتوای دیگران تو که اونا رو حجت نمیدونی، به خاطر شش تا فتوای خودت اون شش تا رو کافی نمیدونی، میگه خب اینا شش تا هستن زیاد نیستن، یا من در یا سه مورد چهار مورد مخالف این قاعده است. وقتی که من استنباط کردم دیگه نمیتونی اون قاعده رو کشف بکنی، بعد چه اساسی داری کشف بکنی؟ اگر بر اساس فتاوای دیگران بخوای کشف کنی اونا رو حجت نمیدونی، پس نمیتونی کشف بکنی اون قاعده کلی را.
خودش
میگه درسته این کار؟ بله، همین کار میکنی. حالا عرض میکنم، دارم توضیح میدم. اگر بر اساس فتاوای دیگران بخوای اون قاعده کلی رو کشف کنی اونا رو حجت نمیدونی شما، بلکه اونا رو تخطئه میکنی، میگم اونا اشتباه کردن، من درست میگم که میگم در اون چند مورد باشون اختلاف دارم. و اگر بر اساس فتوای خودت میخوای عمل بکنی، فتوای خودت که مخالف اون قاعده است، پس نمیتونی اون قاعده رو استفاده بکنی. ایشون میگه چاره ای نداریم برای اینکه ما برسیم به یک قاعده کلی و یک مذهب اقتصادی رو کشف بکنیم، چاره ای نداریم این کارو بکنیم. چرا؟ دلیلی که میارن میگن خب احکام واقعیه که همیشه مطابق با فتاوای مجتهدین نیست، شاید من اشتباه میکنم در فتاوام، شاید حق با اونا باشه، گرچه حالا از نظر ظاهری اثباتی من اونا رو دارم تخطئه میکنم، فتوای خودم را باید عمل بکنم در اون موارد جزئی، بالاخره من باید به فتوای خودم عمل بکنم، مقلدین من از من تقلید میکنن در اون موارد جزئی، باید به فتوای من عمل بکنن نه به فتوای دیگران. ولیکن خب احتمال این که من اشتباه کردم داره، احتمال هم هست که اونا اشتباه کردن. احکام واقعیه اسلام منتشر است در ضمن فتاوای فقها، نمیدونیم حق با کیه و کی باطله، مطابقت با احکام واقعیه رو خبر نداریم. از نظر ظاهر این حجت بر منه، اونم حجت بر خودشه، ولی کدوم مطابق با واقع از کدوم مطابق با واقع معلوم نیست. احکام واقع یا پیش منه یا پیش اونه یا پیش اونه یا پیش شیخ طوسی یا پیش شیخ انصاری یا پیش منه، یا ما خبر نداریم که. لذا حالا که از یک طرف میدانیم، چند مقدمه، از یک طرف میدانیم که حتما شارع مقدس یک اهدافی داشته از این احکام و این احکامش رو طوری چیده که متناسب با اون اهدافش باشد، این که مسلم است، گوتره یا همینطوری احکام رو صادر نکرده، احکام فتاواش میدانیم که حتما یک اهداف معینی داشته و این احکام را برای رسیدن به اون اهداف جعل کرده. خب چه اهدافی داشته، چه احکامی رو جعل کرده، نمیدونیم، تازه میخواییم کشف. احکام واقعیه‌ای که جعل کرده است منتشر است در بین فتاوای فقها و نمیدونیم کدوم راسته کدومش باطله، ولی هر چه باشد بالاخره یه سلسله احکامی است که متناسب با اون اهدافش هست و از راه این احکام می‌خوایم اون اهداف رو کشف کنیم. کافی است احتمال بدهیم که شاید این طوری میشه محصیله مطلب ایشون، شاید مثلا فرض کنید این قانون و این هدف در نظر شارع بوده است که مردم بدون زحمت درآمدی پیدا نکنند و شاید این شش تا حکمی که من انتخاب کردم که متناسب با بارونه، شاید همینا درست باشه و مطابق با واقع باشه، و شاید هم در اون چهار مورد فتوای شیخ طوسی و شیخ علامه و اینها مطابق با واقع باشه. پس شاید یه همچه قانون کلی در شریعت وجود داشته. احتمالش که می‌دید که اون قانون مذهبی کلی یحتمل که مذهب اسلامی او باشه. خب یحتمل، درست احتمالش داریم ما میگیم، همونطوری که یحتمل فتوای شیخ طوسی بر حق باشد، فتوای من در بر حق باشد، یا برعکس من بر باطل باشم او بر حق باشه، یا او بر باطل باشه من، به این احتمالات رو میدیم و در نتیجه احتمال میدهیم شاید مذهب اقتصادی اسلام اون باشه، اون چیزی باشد که مبنای مجموعه فتاوای من و شیخ باشد، نه مجموعه فتاوای من. تلفیقی از مبان از فتاوای شیخ طوسی و شیخ مفید و سید صدر مثلا، تلفیقی از اینها شاید اینها این ملفق شاید حق باشد و مطابق با واقع باشد و در نتیجه از این ملفق از اینها مجموعه اینها منسجم است با قاعده کلی الربح تابع للعمل. پس شاید اون الربح تابع للعمل شاید بعد در حد شاید و احتمال شاید اون مکتب اقتصادی اسلام باشه. میتونیم به مردم به دنیا بگیم که مکتب اقتصادی اسلام شاید اینه، نمیتونیم بگیم حتما اینه، همونطور که در مسئله فتاوا هم نمیتونم بگم که حتما اسلام فتوای منو میگه یا فتوای اونو میگه، فتوای اون همش احتمالی است. همین مسئله سوال من ده همینه که اون جایی که میگم شاید فتوای من درست باشه، شاید فتوای شیخ درست باشه، اونجا بالاخره این فتوای من بر من حجته، فتوای شیخ بر شیخ و تابعینش و مقلدینش حجته. اما اون چیزی که از مجموعه اینها میخوام استنتاج بکنم، اون چه دلیلی بر حجیتش داره؟ یه آیاتی است که دلیل بر حجیتش نداریم که او حجت است و باید به او عمل بکنه و ولی امر باید طوری سیاست باید ها به رحب حجت باید طوری سیاست گذاری بکند که مناسب متناسب با اون هدف باشد. اون هدف دلیل بر حجیتش پیدا نکردیم تا الزام بکنیم ولی امر را که تو بیا جوری سیاست گذاری بکن که در این راستا باشد. کی میگه اون هدف حجت است؟ اگر حجیت ثابت میکردی بر ولی امر، ولی امر میگه من بعضی از فتاها مخالفه با اونه. بله اگر مجموعه ای از فتاوای من و فتاوای شیخ انصاری و فتاوای مثلا آقای نائینی رو کنار هم بذاریم یه همچین چیزی ازش در میاد، اما اون که بر من حجت نیست، همچین دلیل بر حجیت اون قاعده مستنبطه نداریم که من ملزم بشم حتما در اون راستا سیاست گذاری بکنم. چه دلیل بر حجیتش داریم؟ یه وقتی اختلافی شده بود بین شورای نگهبان و بین، یعنی بین خود افراد شورای نگهبان، که ما اینجا موظفیم این قوانینی که از مجلس میاد مطابق با اسلام باشه، مخالف با اسلام رو نقض میکنه. خب کدوم اسلام؟ اسلام متجلی در همین فتاواست دیگه. فتاوای کیه بگیریم؟ ملاک فتاوای امامه، ملاک فتاوای رهبریه، ملاک فتاوای اکثریت اعضای شورای نگهبان، چون همیشون مجتهدن مثلا، اینا اکثریت رو بگیریم. گاهی وقتا بین خودشون هم اختلاف میشه، گاهی اتفاق پیدا میکنن منتها برخلاف نظر امام مثلا یا برخلاف نظر رهبری. بالاخره کدوم فتوا معیاره؟ مشهور فقهای معاصر ملاک چیه؟ ملاک قرار بدیم برای اینکه بفهمیم این قانونی که از مجلس اومده مطابق با اسلام است یا مخالف. بعضی از اعضا ظاهرا نظرشون این بوده که نه، منظور این است که شورای نگهبان تشخیص بده، یعنی طبق فتوای خودشون این لایحه‌ای که اومده آیا مطابق با فتوای خودشون هست یا نیست. بعضی‌ها میگفتن نه. خلاصه یه نامه‌ای رو من دیدم مرحوم آقای مؤمن رحمت الله علیه نوشتن به مقام معظم رهبری که یه همچه اختلافی بین ما هست، شما چی نظرتون چیه؟ ایشون خیلی هم درست جواب داده بود، گفت چون مسئولیت فعلا مسئولیت اداره مملکت به عهده منه، پس باید چیزی من تنفیذ بکنم که حجت دارم برش، حجت الهی دارم فردا بتونم جواب بدم، پس ملاک نظر من میشه. فعلا چون مسئولیت مدیریت کشور به عهده من هست، من باید حجت داشته باشم. پس ملاک فتواهای منه. حالا اگر در یه جایی من فتوا نداشتم، مراجعه کنید به تحریر الوسیله امام، ممکنه من همه جا فتوا نداشته باشم. خب مثلا احتیاط داشته باشم اینا، اونجا میتونید مراجعه کنید به فتوای مرحوم امام رحمت الله علیه. اگر امام هم در اونجا فتوایی نداشت، مراجعه کنید به مشهور فقهای معاصر. یه همچه ترتیبی رو گذاشته بودم که اولا فتوای من به خاطر اینکه باید من حجت داشته باشم وقتی که دارم این قانون رو تنفیذ میکنم پیش خدای متعال، من مسئولم، من باید حجت داشته باشم. اگر فتوای من مخالف با فتوای شماست، فتوای من معیاره. اگر در اونجا من فتوایی نداشتم، خب برگردید به فتوای مرحوم امام، چون من در احتیاطاتم مثلا مراجعه میکنم به فتوای امام. این تیکر دیگه نداره که من در احتیاطاتم مراجعه میکنم.
تنفیز
من دارم
صورت بگیره.
بله؟
تنفیذ صورت بگیره چه مشکلی داره؟ خودش رو نگهبان، نظر خودش
چرا تو نمیتونه تنفیذ بکنه؟ میگه من حجت ندارم، من دلیل، وقتی که من فتوا دارم یعنی دلیل شما رو مخالف شرع میدونم، فتوای شما رو مخالف با حکم واقعی میدونم، چطور من بیام تنفیذ بکنم یک چیزی که خلاف شرع میدونم؟ با یه چیزی رو تنفیذ بکنم که میدونم این شارع گفته، یا حجت دارم برش، یا علم به حکم واقعی دارم، یا حجت بر حکم واقعی دارم. وقتی من نظرم باش نظر شما مخالفه، یعنی چی؟ یعنی نظر شما رو حجت نمیدونم، اشکال دارم درش، حالا یا سندن یا دلالتن یا به هر دلیلی من اشکال دارم در اون، یعنی اون رو حجت نمیدونم. و یه چیزی رو که حجت نمیدونم چطور بیام تشخیصش کنم؟
نیازی به مجتهد دیگه، توی شورا نیاز به مجتهد
نیست. کسانی که مجتهد، چرا همین اشکال کرده بودن؟ اتفاقا شنیدم که بعضی از همین اعضا گفتن دیگه بس مجتهد نمیخوام، بریم یه چند تا مسئله گو بیاریم اینجا. ایشون گفته بود نه، خب همین تشخیص موضوع و تطبیق فتوای من بر اون موضوع، این کار هر کسی نیست.
کارشناس
مسائل مذهبی، یعنی اون مجتهد دیگه، باید مجتهد باشه بتونه تشخیص بده که دقیقاً این موضوعی که اومده چیه، تحلیلش بکنه، بعد ببینه فتوای رهبری آیا مطابق با این موضوع هست یا نه. این مسئله دقیقه، یعنی فرق داره با یه منبری که اینجا برای چند نفر داره نقل میکنه فتوای یه مجتهدی رو. این میخواد یک فتوایی رو تنفیذ کنن یا اجراش بکنن که در تمام مملکت، تمام بانک‌های مملکت، تمام نمیدونم مؤسسات دیگر میخوان همش برش بر اساسش مشق بکنن. این دقت بیشتری میخواد، خودش فهمیدن موضوع، فهمیدن اینکه حکم رهبری دقیقاً چیه، مبانیش چیه و در این بر این موضوع منطبق میشه منطبق نمیشه، اینا خودش کار هر کسی نیست. این رو اینجوری جواب بدن. حالا همین مسئله ما همینه، اگر شما میخواید بر اساس فتاوای فقهای دیگر یا بعضی از فتاوای فقهای دیگر، اگر نگیم همه، میخواید یک قاعده مذهبی را کشف بکنید، حجیت این قاعده مذهبی رو چجوری میخواید کشف کنید؟ همونطوری که حجیت فتاوای دیگران را بر خودتون نمیتونید ثابت بکنید، میگید من فتوای خودم رو دارم، این حجت بر من، من میگم فلانی اشتباه کرده، در عمل خودم هیچ وقت نمیرم به فتوای فلانی عمل بکنم، فتوای خودم عمل میکنم. خب اون قاعده‌ای که استنباط نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، قاعده‌ای که استنباط شده است از مجموعه از فتاوایی که بعضی از اونها باطل است به نظر من، گرچه شاید مطابق با حکم واقعی باشد، این شایده، ولی حجت نیست بر من. این یه اشکال عمده است که میتوان به این فرمایش گرفت. حالا شما میگید بقیه فقها هم گاهی این کارا رو کرده که از مجموعه از فتاوای دیگران میخوان یک فتوایی رو استحصال بکنن، اونجا هم این اشکال پیدا میشه اگه واقعا فقط دلیلشون همین باشه که چون دیگه وقت میخوان به اجماع تمسک بکنن، خب اجماع دلیل قطعیه، اگر اجماع دیگران رو میخوان تمسک بکنن، بگه من نمیدونم این مسئله چیه، میرم سراغ دیگران، اونا هم اجماع دارن، خب اجماع خودش کشف از حکم شارع میکنه به طور قطعی، اون مسئله دیگری است. اما نه، اگر به اندازه‌ای که فقط عرض شود به این که احتمال میدم که اونها درست گفته باشن، در حد احتمال بمونه، نه در حد اجماع. و اگر من مشهوری هستم که شهرت رو هم حجت میدونم، باز نه به اون حد از شهرت برسد که اینطوری فتوایی که صرفا فتوا باشد و مستندی داشته باشد. فتوای اجتهادی است به اصطلاح.
یه اشکال شایسته باقی میمونه که حتی اگر شما به هر دلیل توجیهی قاعده رو استفاده کردید، باید برگردید نظرتون تو سه مسئله رو تغییر بدید.
نه نه اینو نمیگه.
اگه این کارو نکنید
میگه که میگه من
تناقض میشه.
آها تناقض احسان. میگه من در مسائل احکامی اصطلاح میذاره، میگه احکامی و فتاوای احکامی و فتاوای مذهبی. فتاوای مذهبی یعنی همون کلیه. میگه من در فتاوای احکامی ابقا اصر رو علی فتوای خودم و خودم اینجوری عمل میکنم، به مخلدین هم میگم همینجور عمل بکنید، تغییر ندید. ولی در مقام استنباط اون حکم مذهبی و کلی مجبورم که بگم نظر اسلام اونه، چون احکام منتشر است بین فقها، احکام واقعیه، و شاید فتوای اونا درست باشه. گرچه حجتی بر اونها ندارم، حجت بر کلام خودم دارم و در فتاوای احکامی فتوای خودم را اعمال میکنم. سن عبارتش صریحه، من اینجا نوشتم عبارت ایشون را.
استاد الان اون بحث اجاره که به مبلغ بیشتر نده، اون الان میتونه به مبلغ بیشتر بده قاعدتا، الان اون چیزی که مشهوره.
نه برعکس، مشهور میگن نمیتونه، خلاف مشهوره. اگر اگر اینکه یک تصرف یه تغییری بکنه در ایجاد بکنه در اون، مشهور میگن که نمیتونه. نه
حالا
اگر
حجت
نه، اگر فتوای ایشون هم مثل مشهور باشه، نه بله حجت. اما اگر ایشون در اون مسئله مخالف بود با مشهور، میگه حجت نیست. و ها کذا در اون مسئله ای که میگه من احیا ارضن فهیه له، فهیه له را مشهور گفتن یعنی مالک میشه. ایشون مخالفه با مشهور، میگه نه مالک نمیشه، بلکه حق اختصاص پیدا میکنه. خب در این جور مسائل که تو مخالف، شما مخالف با مشهور هستید، مخالف با دیگران نگی مشهور هستید، ولی میخوای از فتاوای اونها استفاده بکنی و اون به اون حکم مذهبی برسی، و اصرار هم داری که در مسائل جزئی احکامی من پایبند به فتوای خودم هستم، مخالفین من هم باید فتوای من رو بگن، و این دیگه پس اون فتوایی که میخواید استنباط بکنید اون هدف رو حجت نخواهد بود.
تو هر مسئله پس فتوا رو خود شریعت قبول داره یا
نه؟ آره نه، اصلا تصریح میکنه میگه گاهی من قبول ندارم به خودش. تو اون بحث رو اگر شما بخونید، ها اون دهتا رو نمیدونم، حالا در این دهتا رو نمیدونم، ولی ایشون که اختصاص فهمی یه دونه قانون که نیست، میگه که ما داریم روش رو بررسی میکنیم.
سیدم عنوان بس کردن ضرورت ذاتی،
بله در اقتصاد اونا تحت عنوان ضرورت و ذاتیت احیانا
سه
جلد اقتصاد دارن که من دارم، یکی بیشتر نیست موسوعه ها در اقتصاد اونا اونجا
استاد.
خب
اگه این
به سالایی
که
زرس
قبول داشته باشه، دیگه اشکال
شما وارد میشه به شیزه روش. این سواله، من اشکال نمی کنم، بهشون جرات ندارم، میگم این سوال در مقابل ایشون مطرح هست که پس اون چیزی که شما اکتشاف میکنید دیگه حجت نخواهد بود، چون ایشون میفرماید که ما یک مسائلی رو کلی رو استخراج میکنیم از این فتاوا و بعد دست ولی امر میدیم، میگیم تو مجبوری سیاست گذاری هات رو بر اساس این اعمال بکنی، الزامش میکنی. میگم به چه مناسبت الزام میکنید؟ اون حجته، حجت درست نکردید در سوالی امری که الزامش بکنید به اینکه تو اینجوری سیاست گذاری بکنید.
این فرماش شهید
خب من حالا میخواستم همین تکرار بکنم، همین تکمیل بکنم. مگر شما به دلیل انسداد قائل بشید، حجت بدانید دلیل انسداد رو، از یه طرف میگید که ما مسلماً میدانیم که شارع یک مذهب اقتصادی داره، یک قواعد کلی دارد، و اون قواعد کلی هم میدانیم حتماً که منتشر است در همین احکامش،
شاید هیچ کدوم مطابق واقع نباشه،
و احکام هم احتمال میدهیم که مطابق با واقع باشه،
شاید هیچ کدوم
ظن داریم که بعضی از اینها مطابق با واقع است مثلا، و دلیل روایتی چیزی هم نداریم بر حجیت این ظن الا دلیل انسداد. دلیل انسداد همینه دیگه، اونایی که حجت میدونن انسداد را این میگن که ما
ظن قوی‌تر بشه،
ظن قوی‌تر رو، اقوال ظنون رو از این راه. خب این اولا باید ببینید که این اقوال، این چیزی که شما بهش رسیدید اقوال ظنون است. خود ایشون نمیگه اقوال ظنون است، در اون بحث میگه این احتمال مطابقت این نظریه با واقع کمتر از احتمال مطابقت بقیه نیست به این اندازه. یعنی این نظریات مختلفی که ممکن است از فتاوای مختلف استنباط بکنیم، اینها هر کدامش احتمال مطابقت با واقع داره، ولیس هذا الاحتمال اقل احتمالا للمطابقه،
یعنی یا مساویه یا
بیشتره. حالا هم بیشتر یا بیشتر رو نمیگه دیگه، چون ادعای بیشتری نمیکنه، میگه این اقل نیست، دیگری هم ممکنه به همین اندازه باشه. خب اگر مساوی شد، اگر مساوی شد چیکار بکنیم؟ اگر مساوی شد ظن نیست دیگه، ظن انسداری هم نداریم، باید بگید احتمال کافی است، یعنی با دلیل انسداد احتمال رو کافی میدونید نه فقط ظن رو. اگر مساوی شد چیکار میکنید؟
احتمالات میشه دیگه،
شاید اقوا نباشه، همیشون مساوی باشه.
اگر مساوی شدن
چیکار میکنیم؟
به هر کدوم از مساوی
ها تخییر یعنی باید قائل بشه.
خیلی
خوب، همون یعنی باز نمیتونید یک مورد خاص را حجت بدانید به اون فقیه ولی هم بگید آقا یکی از اینا را هر کدوم خاصی عمل کن، الزامش نکنید به یکی.
ما چون ثابته میخوایم بدیم، میگیم که اینی که موافق فتاوا است رو عکس کن، چون این یا مساوی با بقیه است یا بیشتره.
نه مساوی با واقعی اگر بود، اگر مساوی، اگر یک کنارش یک چیز دیگه، یک نظریه دیگه ای رو ما استخراج کردیم که به همین اندازه احتمال مطابقت با واقع میدادیم، دیگه نمیتونیم الزامش بکنیم به این یکی. میگیم مخیل، میخوای اینجور، میخوای به این نظریه عمل، میخوای به اون نظریه عمل کن، میخوای به اون نظریه عمل کن، اونم در صورتی که دلیل انسداد رو قبول بکنیم، مگر به این برگرده. و الا راه دیگری برای الزام ولی امر که تو بیا سیاست گذاریات و طبق این نظریه‌ای که مثلا ما استخراج کردیم از مجموعه فتاوای خودمون و دیگران، یا مجموعه فتاوای خودت و دیگران، چون خود ولی امر یعنی خودش اگر چنانچه بیاد این کار رو بکنه، بخواد سیاست گذاری بکنه، بخواد مکتب اقتصادی رو کشف بکنه، دید که 10 تا از فتاوا هست که میتوان یک همچه قاعده ای رو ازش استفاده کرد، اما این فتاوا همش رو من قبول ندارم، 5 تاش مطابق با فتاوای منه، 5 تاش مطابق با دیگرانه، اینجا نمیتونه خودشو ملزم بداند که من حتما به اون نظریه عمل بکنم.
استاد امکان داره وقتی که این نظریه به ارائه میشه اون متوجه میشه که اون فتوایی که خودش داده یه اگه طبق این مذهب اقتصادی فتوا میداد بهتر بود.
چرا بهتره؟
خودشم
فرض این است که حجت داره بر فتوای خودش و فتوای دیگران رو تخطئه کرده. فرض اینه، یعنی اون کبرا خودش متفرعه بر این فتاواست، نه اینکه اول اون کبرا رو درست بکنیم بعد بیاییم بگیم که خب حالا فتاوا کدومش درست کدوم اشتباهه. نه،
یه وقتی که مذهب در اومد دیگه
چجوری در میاد؟
وقتی که مذهب در اومد باید تمام فتاوا طبق همون مذهبه باشه.
خب مذهب رو چجوری در میاره؟
الان از همین مطلبی که شما میگید شهید اسد بحث ربار هم فکر کنم با همین مطلب چیز
اشکال نداره. 10 عرض کردم، 10 تا مساله، یکیش رباست درسته، یکیش مساله اجاره است، مساله عراضیه، از جاهای مختلف جمع کردیم. منتها خود ایشون میفرماید که اینا فتاوا طبق فتاوای من نیست، همش بعضی از فتاوا با فتاوای دیگرانه، من ممکنه مخالف باشم با اونها. این بحث ضرورت ذاتی احیانا این رو باید مطالعه بفرمایید. اقتصاد اونا
این
امزه
شایستت برید جلد 3 459.
دیگه صفحهشو من ننوشتم، عنوانشو نوشتم.
کتاب جلد 2 اقتصاد هنوز مدت تو موسوعه جلد 3459 چون تشوره میشه. اگر قواعد دیگر رو بهش نرسه، یعنی از مجموع روایات، یعنی از همون بابای صدف که فرمودید، یه وقت میگه من این قاعده رو احتمال نمی، قاعده رو احتمال میدم، شما میگید که خب چه حاکم رو مخیر نمی کنه بین این دوتا. تو ممکنه بگه آقا من این روایت رو میگیرم 6 تا فتوای خودم با 4 تا فتوای دیگر فقها رو که میذارم کنارم یه قاعده به ذهنم میرسه، قاعده دیگر نمیدونم، قاعده دیگه میتونه بوته امکان باشه، ولی این قاعده رو من میدونم، این قاعده احتمال میدم که یا مساوی مناسب بالاتر از قاعده دیگه هم که بهش نرسیدم. پس تو این حاکم هم یه قاعده که ما بهش رسیدیم رو مبنی کارت قرار بده.
این حجت نیست آقا، چجوری حجت از کجا بیاری؟
از ما هم انسداد که فرمودید.
خب حالا اگه کسی دلیل انسداد قبول داره، خود ایشون قبول نداره.
آره بعیده،
انسداد رو خود ایشون قبول نداره در اصل. خب ارشد که من امروز با اجازه همین مطلب رو اتصال می‌کنم.
خیلی رابطه گفتن که یا تحریر، تحریر نبود به چی؟
تحریر را گفتن، میگن که اگر من فتوای مخالف امام نداشتم،
خلف امام نداشتن،
به امام مراجعه
کنید، به امام مراجعه کنید. اگر امام نظر نداشت،
اگر امام نظرش مشهور فقهای معاصر، مشهور
معاصر. حالا بچش به نظر امام چی الان یه وقت به احتیاطات رجوع میدن؟
همون احتیاطات لابد دیگه، فتوا ندارم یعنی همون احتیاط میکنم.